بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه یک روز دیگه شنبه توفیق شد تا با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه و ما تلاش می‌کنیم که هر هفته یکی از موضوعات و سوژه‌های روز حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور رو با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان قرآنی کشورمون در برنامه به بحث و بررسی بنشینیم. انشاءالله که برنامه امروز هم مفید باشه برای شما دوستان عزیز همراه. اگر احیانا مطلبی و یا سوژه‌ای و یا موضوعی برای پیگیری دارید که می‌خواید ما در برنامه افق به اون بپردازیم، در طول تایم برگزاری برنامه میتونید که ما پیامک بزنید از طریق سامانه 30100 مطالب خودتون رو ارسال بکنید. بنده و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم رحمانی مطالب شما رو میخونیم و انشالله در برنامه های آتی میتونیم اونها رو جزو دستور کار خودمون قرار بدیم. متشکرم که امروز هم ما رو همراهی میفرمایید. ما امروز راجع به موضوع پیمایش سنجش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی صحبت میکنیم. کار جالبی که توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام شده و قرار هست ابعاد اون رو و نتایج اون رو برای شما بازگو بکنیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. برادر عزیزمون جناب دکتر احمد جمالی گندمانی مهمان امروز برنامه ما هستن، کارشناس محترم دفتر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و مشاور طرح سنجش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی که در تابستان 1400 برگزار شده. خیلی خوش آمد عرض میکنم آقای جمالی خدمت شما. سلام علیکم و به برنامه افق خوش آمدید. انشالله که امروز هم بتونیم خدمت شما برنامه خوبی رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و مجری محترم جناب آقای نصیری.
زنده باشی.
سلامت باشی. قبل از هر چیز جا داره تشکر کنم از این فرصتی که در اختیار دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی قرار دادید جهت تبیین ابعاد پیمایش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای جمالی خودشون دکترای علوم قرآن و حدیث دارند و سالهاست که در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور مشغول به کار هستند. این رو جهت استعداد شنوندگان عزیز عرض بکنم که چند وقت پیش خبری در رسانه ها منتشر شد که از برگزاری پیمایش سنجش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی حکایت میکرد. یک پیمایشی که یا طرح پژوهشی که انجام شده بود تا شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی رو در جامعه مورد سنجش قرار بده. این کار در تابستان همین سال اخیر یعنی 1400 برگزار شده و جناب آقای جمالی به عنوان مشاور این طرح فعالیت میکردن. حالا بزرگوار دیگری هم که به عنوان مجری طرح پیمایش فعالیت کرده بودن جناب آقای دکتر هادوی. انشالله به صورت تلفنی در طول برنامه بتونیم خدمتشون باشیم، بسیار عالی خواهد بود. اما هدف از برنامه ما این هستش که برخی از شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی که در این طرح مورد استخراج قرار گرفتن خیلی میتونه جالب باشه برای شما شنوندگان عزیز و به خصوص برنامه ریزان و دست‌اندرکاران حوزه فعالیت‌های قرآنی کشور، کسانی که دارن کار میکنن. اخباری که منتشر شد در این رابطه بعضی از شاخصها رو معرفی کرد اما به صورت کامل نبود، بخشی از اون اعلام شد بخشی هم اعلام نشد. این ناقص بودن طرح موضوع باعث شده که برخی قضاوت ها هم راجع به این شاخص ها و این سنجشی که صورت گرفته انجام میشه که ما امروز قصد داریم که تبیین میکنیم این موارد رو شفاف کنیم و انشالله اطلاع رسانی دقیقی داشته باشیم. آقای جمالی مقدمه بفرمایید که اصلا طرح چی بوده، این سنجشی که انجام شد بنا به چه ضرورتی انجام شد و عرض کنم که از شکل اجرایی کار هم اگه ممکنه توضیحات بفرمایید تا تو بحث بعدی انشالله وارد حوزه نتایج هم بشیم.
بله خدمت شما عرض کنم که جناب آقای نصیری، من مقدمتا لازم میبینم که اشاره کنم که پیمایش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی یک تفاوتی با پیمایش ها و سنجش هایی که مرسوم خصوصا تو حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که نوعا با رویکرد اقتصادی و سیاسی و امثال این انجام میشه، پیمایش ما معتقدیم که ما ماهیت متفاوتی تقریبا داره، از جهت اینکه بالاخره با نیات و رفتار و اعمال مردم و نیات رفتار قرآنی اونها قصد پیمایش داره، بلکه ما اعتقادمون اینه که پیمایش واقعی و سنجش واقعی همونی است که قرآن کریم میفرماید که والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. یا در سوره مبارکه انبیا میفرماید که اگر قرار حسابرسی باشه ما برای حسابرسی کفایت میکنیم و کفا بنا حاسبین و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر قرار حسابرسی بشه ما کفایت میکنیم، منتها حالا اینکه این پیمایش ها و این سنجش ها انجام میشه بیشتر در راستای مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت های قرآنی و وظایفی است که اسناد و نهادهای بالادستی در راستای رشد و توسعه برنامه های قرآنی و پیامدسنجی آنها تکلیف میکنن بر ما. نکته دیگه که خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو قرآن لازم میتونم عرض کنم، بحث تقدیر از کسانی است که طی یکی دو هفته گذشته بعد از انتشار برخی از نتایج پیمایش نقد کردن و یادداشت نوشتن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دبیرخونه مطرح کردن. واقعا ما این یادداشت‌ها و انتقاداتی که اساتید و صاحب نظران محترم بر این پیمایش کردن، ما با نگاه مثبت و اینکه بالاخره این پیمایش توجه شده بشه و اهتمام داشتن اساتیدی مثل استاد پریزگار، واقعا ما لطف داشتن که نظر دادن در مورد پیمایش ما. مسلما نظرات و پیشنهادات امثال اساتید محترم که خدمت شما عرض کردم در بنای این پیمایش و تکمیل شدن این پیمایش در سال‌های بعد کمک خواهد کرد و مثمر ثمر خواهد بود.
این نکته رو بگم آقای جمالی، یه دلیل این که خیلی این جور موارد مورد توجه قرار میگیره این هستش که اساسا کار تو این حوزه خیلی کم انجام شده یا انجام میشه. یعنی من فکر نمی‌کنم مشابه پیمایشی که الان شما انجام دادید، حالا ما تو این برنامه بتونیم نتایج اون رو انشالله اعلام بکنیم، خیلی اتفاق افتاده باشه. دستگاه خاصی متولی باشه که مثلا بخواد یه همچین کاری رو فرض بکنید سال یه بار انجام بده، شش ماه یه بار انجام بده، نیست اصلا. در نتیجه وقتی یه موضوع اینطوری میاد در سطح رسانه ها مطرح میشه، همه علاقمندن که برن ببینن. خب وضعیت ببین، ما الان وضعیت موجود خودمون رو در برخی از شاخص ها واقعا نمیدونیم چی هستش. مشکل ما هم ما الان در برنامه سازی هم همین مسئله رو داریم. یعنی میخوایم برنامه بسازیم، میخوایم برنامه ریزی بکنیم، نمیدونیم مسئلهمون کجاست، کجا رو اگه باید در اولویت قرار بدیم و کجاها رو باید مثلا بذاریم اولویت های دیگری. یه نکته دیگر هم اینم اضافه بکنم، ببین برخی از اظهار نظرها که راجع به موضوعات علمی مثل این پیمایش ها انجام میشه باید از جنس علمی هم باشه. یعنی به نظر من ما نباید همینجوری بیایم با فضای ذهنی خودمون برخورد بکنیم با نتایج علمی مثلا یه پیمایشی که الان شما حالا میفرمایید. چون من حالا شاخصهای علمیش از شما حتما سوال میکنم، شما بر اساس چه شاخصهایی، بر اساس چه فرمولی رفتید جلو که مثلا این نتایج رو گرفتید، چون اینا مهمه. اگه اینا رو منتشر بکنید بعد میتونیم به صورت علمی هم باش برخورد بکنیم.
درسته جناب نصیری، این پیمایش همونجور که شما فرمودید واقعا ما تا الان تا اونجایی که ما اطلاع داریم و بررسی کردیم پیمایش ملی برای بحث سنجش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی انجام نشده. اگر اشتباه نکنم سال 96 یک پیمایشی در خصوص سواد قرآنی، اون هم در سطح تهران توسط سازمان تبلیغات انجام شد، اون هم مؤلفه‌ها و شاخصاش با شاخصایی که ما بررسی کردیم تقریبا متفاوته. حتی خود دبیرخونه شورای توسعه فرهنگ قرآنی یکی دو طرح پژوهشی در سطح دانشگاه‌های تهران و غیره انجام داده و تا الان پیمایشی که در سطح ملی باشه ما تا تجربه نخست پیمایش‌های ملی در حوزه قرآن کریم به شمار میره.
درسته. الان این پیمایش رو شما خودتون در دبیرخونه شورا طراحی کرده بودین که انجام شده؟
درست. من اگر بخوام فرایند انجام این پیمایش و مدل قبل از اینکه به اجرای پیمایش بپردازیم، بحث مدل مفهومی و اینکه ما چجوری به شاخص‌ها رسیدیم.
خیلی مهمه.
ما بعد از تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1388 همونجور که استحضار دارید، وظیفه نخست شورای توسعه فرهنگ قرآنی تدوین و تصویب شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی است که تقریبا از همون اوایل 1388 و قبل از اون ما سه تا طرح پژوهشی در حوزه شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی انجام دادیم. یکی بحث تبیین شاخصهای مطلوب توسعه فرهنگ قرآنی در سال 1388 که توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید بهمنی انجام شد. یه پژوهش دیگه داشتیم سال 91 به عنوان شاخصهای ارزیابی موفقیت نظام قرآنی کشور با توجه به منشور که اون سال 91 انجام شد، و یک پژوهشی هم سال 1396 با عنوان آینده پژوهی فعالیت‌های قرآنی و شناسایی و اولویت بندی مسائل و چالش‌های نظام توسعه فرهنگ قرآنی انجام شد. ما بعد از انجام این پژوهش‌ها سلسله جلسات و نشست‌های چند روزه‌ای توی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام دادیم. نهایتاً در سال 1399 کلیات شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی که شامل 6 شاخص کلی هستن به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی موظف شد از توی شورای توسعه فرهنگ قرآنی که نسبت به پیمایش این شاخص‌ها و ارائه گزارش اون به شورا اقدام کنه.
می‌فرمایید این 6 تا شاخص رو مشخصا چی هستن؟
خدمت شما عرض کنم که شاخص نخست میزان افراد با سواد پایه قرآنی که مراد ما از سواد قرآنی پایه روانخوانی و درک معنای عموم آیات است.
بله.
شاخص دوم میزان انس افراد با قرآن که مراد از انس با قرآن خواندن متدبرانه روزانه قرآن کریم هست.
بله.
میزان استفاده روزانه افراد از محتوای قرآنی رسانه و فضای مجازی. شاخص چهارم میزان انس و ارتباط خانواده ها با قرآن. شاخص پنجم میزان پایبندی اقشار جامعه به آموزه های قرآنی. و شاخص ششم میزان منابع مالی حاصل از وقف و امور خیریه در فعالیت های قرآنی. حالا نکته دیگه که لازم خدمت شما عرض کنم، احتمالاً استحضار داشته باشید که سال 1398 دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر عاملی تکلیفی رو بر دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تکلیف کردن که شورای توسعه فرهنگ قرآنی به صورت سالانه کتاب سال قرآن رو تدوین کنه.
بله.
و حتی ایشون تاکید داشتن که بخش اصلی و عمده این کتاب سال قرآن منعکس کننده نتایج پیمایش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی باشه. و لذا
یه نمونه شو من دیدم، فکر میکنم یه نمونه تا حالا در آوردین دیگه.
درسته.
یه نمونه دیدم گزارش عملکرد دستگاه ها بود بیشتر.
بله. اون کتاب سال، اولین کتاب سالی که ما در دبیرخانه دوستان زحمت کشیدن کتاب سال 1398 به خاطر اینکه تا پیمایشی نداشت انجام نداده بودیم و شاخصایی تصویب نشده بود فقط گزارش دستگاهی
بود
که گزارش 40 دستگاه توش منعکس شده و حتی کتاب سال 99 که الان در مراحل نهاییش توی دبیرخونه هست اون هم مشتمل بر گزارشی است که از دستگاه دریافت کردیم. مونتاژ امسال هولوش 60 دستگاه گزارش دریافت کردیم، ولی از کتاب سال قرآن 1400 به بعد بخش اصلی این کتاب سال شامل انعکاس نتایج پیمایش شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی و بخش دیگه اون انعکاس گزارش دستگاه هاست. یعنی ما علاوه بر پیامد سنجی که همون شاخص هاست از طریق ارائه گزارش دستگاه هدفمون بحث ارائه فرایند ها و برنامه ها و فعالیت هاییست که دستگاه انجام میدن.
در نتیجه شما این پیمایش رو هر سال باید تکرار بکنین دیگه که نتایج رو بتونین تطبیق بدید با هم دیگه چه وضعیتی پیدا کردین؟
قاعدتا باید اینجوری باشه، چون که حالا یه نکته هم که وجود داره،
یعنی ببرید رو نمودار ببینیم وضعیت چجوریه تو هر شاخص. ما نمودارمون سعودیه یا خدای نکرده افولیه.
درسته، همونجور که شما فرمودید جناب نصیری، اصلا اصل پیمایش به جز اینکه نتایج مقطعی و سالانه و یا یک سال اون مهم باشه، اون روند تغییراتش مهمه. یعنی اینکه به قول شما مثلا در ته دو سال یا چهار سال این روند سعودی یا روند نزولی از اون اصل خود پیمایش مهمتره. اون تکرارش و تناوب منظم اجرای پیمایش مهمتر از خود یک پیمایش مقطعی صرف است.
بله درسته. آقای جمالی یه نکته ای را من خدمتون عرض بکنم راجع به حالا مدل مفهومی که اشاره کردین، شکل اجرای پیمایش رو هم بفرمایین. مجریتون کی بود، کجا بود، و عرض کنم که به لحاظ حالا فنی و علمی اینها پرسشنامه‌ای کار کردن، تلفنی کار کردن، حضوری کار کردن، این رو هم بفرمایید.
ما بعد از اینکه شاخصهای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید، در دبیرخانه شورای توسعه از اواخر سال 1399 یک کارگروهی مشتمل بر کارشناسان دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و چند نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی و مدیریت تشکیل شد. یعنی یک سوالی که بعضن شاید مطرح بشه اینه که این شاخصها و این پیمایش بر اساس یک نگاه و یک سلیقه خاص بوده نیست. شاید چند صد نفر در فرایند تصویب شاخصها و بعد از اون طراحی شاخص‌ها دخیل بودن، واقعا نگاه یک نفر دو نفر و حتی دبیرخونه فرما نیست. بعد از تقریبا 3-4 ماه جلسات طراحی پرسشنامه ما از این 6 شاخص توسعه فرهنگ قرآنی به 40 سوال رسیدیم و با یک مجری حقیقی به قرارداد رسیدیم اوایل سال 1400 که قرار شد پیمایش ما به صورت پیمایش تلفنی توسط یکی از مؤسسات معتبر و با سابقه در حوزه افکارسنجی وابسته به دانشگاه تهران انجام شد که نتایج پیمایش‌های اون توی حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و تجاری جزء بهترین و دقیق‌ترین شاخص‌ها و پیمایش‌هایی است که توی کشور ما انجام میشه. روش پیمایش خدمت شما عرض کردم که به صورت تلفنی بوده. حالا اینکه دلیل این که ما به صورت تلفنی انجام دادیم اینه که الان
شرایط کرونا بالاخره احتمالاً
یکی از دلایل بحث شیوع کرونا در اواسط تابستان بود، ولی حتی اگر کرونا هم نبود الان رایج‌ترین و مرسوم‌ترین روش پیمایش خصوصا در حوزه افکارسنجی و نظرسنجی چه توی ایران و چه خارج از ایران روش پیمایش تلفنیه.
ولی کم به اصطلاح کم استنادترینش هم هستا، یعنی تلفنی ضعیف‌ترینه. چون الان شما 40 تا سوال پرسیدین از مخاطبا،
40 تا سوال مستقیم قرآنی و یه سری سوالات حاشیه مثلا مثل سن و
بله چون به لحاظ علمی حالا من چون خود یک کمی تو این کار در واقع تو حالا واسه رساله خودم و دیگر اقداماتی که انجام یه پیمایشم توش داشتم از نظر تلفنی بودن، این ضعف فقط داره که اولا ممکنه حوصله مخاطب نگنجه در فضای تلفنی، دوم من بعضی وقتا عرض کنم که برخی سوالات ممکنه برای او به صورتی در واقع جواب بیفته که نخواد پاسخ صریحی بده نسبت به مثلا پرسشنامه‌ای که حضوری پر میشه. حالا یه فرقای با هم دیگه دارن دیگه. بله
درست میفرمایید جناب آقای نصیری. بله خب هم بحث شیوع کرونا بی تاثیر نبود، بعد بحث تو بحث تعمیم پذیری شما برای سنجش شاخص‌های ملی راحت ترین حالا یا یکی از راحت ترین روش‌ها و پیمایش‌ها پیمایش تلفنیه، چون شما توی حضوری دسترسی آسان و فراگیر به اقصی نقاط کشور شهری روستایی و غیره سخت‌تره.
البته تیم داشته باشه همه استان‌ها،
ضمن اینکه خب هزینه‌ش هم استظهار دارید شاید چند برابر بشه حضوری. شما برای حضوری نیازمند اینی که کارشناسان و
سازمان‌ها هزینه‌ش خیلی فرق داره. بله بله و آقای چیز جمعیت، البته این سوالات رو آقای دکتر هادوی هم باید در واقع ایشون جواب بده. جمعیت نمونه چند نفر بوده؟
نمونه آماری این پیمایش 1500 نفر بوده.
1500 نفر
که از سن 15 سال به بالای جامعه ایرانه.
آها 15 سال به بالا. خیلی هم خوب. یه بخشی رو فاصله بگیریم، دوستان رو میگن آقای دکتر هادوی روی خط ارتباط تلفنی ما هستن، یه فاصله بگیریم آقای جمالی، با آقای هادوی هم صحبت بکنیم، دوباره برمیگردیم با شما بیشتر همراه میشیم انشالله. نکات خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و همراهی بفرمایید، ما رو برنامه افق رو میشنوید، یه فاصله کوتاهی رو همراه خواهیم بود با شما، برمیگردیم با آقای دکتر هادوی پژوهشگر همین پیمایش سنجش عرض کنم که شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی صحبت خواهیم کرد. بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 16:36 دقیقه هست، صحبت می‌کنم از طریق تلفن با جناب دکتر مجید هادوی پژوهشگر محترم پیمایش سنجش شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی. آقای دکتر هادوی عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
من از سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جمالی شنوندگان عزیز، در خدمتم.
زنده باشین، بزرگوارین، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم. ما راجع به برخی از ابعاد اجرای این پیمایشی که انجام شده صحبت کردیم آقای دکتر جمالی اینجا، ولی توضیحات شما رو بشنویم راجع به هم روش اجرای کار هم محتوای اون، اگر ممکنه بفرمایید چه ویژگی های منحصر به فردی رو شما در این پیمایش میتونید ذکر بکنید برای ما و شنوندگان عزیزمون.
چشم. این پیمایش تلفنی انجام شده بود از طریق تلفن ثابت.
بله.
کلا دو تا روش خیلی مطرحه تو دنیا برای پیمایش هایی که حالا خیلی قابل تعمیم باشه به جامعه، یکی پیمایش های تلفن ثابت، یکی هم پیمایش های در منزله.
بله.
این پیمایش از طریق شیوه اول انجام شده، روش معتبری هم هست. یه نکته من بگم، بین این دو تا پیمایش خیلی برتری مشخصی وجود نداره تا جایی که من میتونم، یعنی خیلی از پیمایش های حساس تو دنیا به صورت تلفنی انجام میشه، صرفا بحث هزینش نیست و اینها تقریبا با هم دیگه حالا قابل مقایسه‌اند.
شما معتقدی در نتایج تأثیری نمیذاره؟
آره جفتشون هر کدومشون قوت و ضعف‌های خودش رو داره، یه برتری واضحی بینشون وجود نداره.
درسته.
و نکته بعد اینه که تیم مجری هم تیم شرکت خبرگان فارسی دانشگاه تهرانه که یه 10-15 سال توی این حوزه ها داره کار میکنه و حالا سابقهش توی انتخابات ها و دقت پیش بینیش و اینها موجوده، یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی در سطح ملی کشوره.
بله.
ما با مزاحم ایشون شدیم، زحمت کار رو زحمت اجراش رو به این شرکت دادیم، ما حالا طراحی و تحلیل پرسشنامه‌اش رو بیشتر انجام بدیم.
درسته. بعد 40 تا پرسش رو ظاهرن دوستان از مخاطبا مطرح میکردن میپرسیدن، در چه در واقع سبکی اینها انتخاب شده بودن و از بین مثلا چند پرسش این کار رو شما انجام ده به 40 تا رسیده بودید، این رو هم میفرمایید که؟
بله، ما یک مدل مفهومی رو به عنوان ورودی دریافت کردیم از خود شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورای انقلاب فرهنگی.
بله.
یه مدل مفهومی به ما دادن که 6 تا شاخص بود، از این 6 شاخص 5 شاخصش شما به صورت امکان سنجش داشتیم.
آها.
برای هر کدوم از این شاخص ها 4-5 تا بعضی ها بیشتر یکم کمتر سوال تولید شد، گویه تولید شد و با این گویه های این شاخص ها سنجیده شد.
بله.
مثلا برای شاخص سواد قرآنی یکی دو تا سوال در مورد روحانی قرآنی پرسیده شد، یکی دو سوال در مورد فهم معنای آیات پرسیده شد.
حضور ذهن داره چند تا سوال ها رو الان همینجا بگید که چی هستن مثلا؟
بله، مثلا توی بحث سواد روحانی، حالا رو وردینگ سوال، یعنی قشنگ سوال رو وارد
نه حالا اگه همین میگم اگه حضور ذهن دارید مثلا سوال رو بتونید بگید که نمونه از سوالات رو بگید. خیلی
مثلا یک ما وقتی سواد قرآنی رو میخوایم اندازه بگیریم، حالت ایدئال اینه که آزمون بگیریم از یک نمونه تصادفی، ولی این کار تقریبا غیر ممکنه در سطح ملی انجام بدنش. تو پیمایش ما از فرد میپرسیم، یعنی به جای اینکه سواد واقعیش رو بسنجیم، تصور خود فرد از اینکه چقدر سواد قرآنی داره رو بسنجیم.
بله.
و مثلا سوالاتی به این شکلش میگیم، اگر تصادفی یک صفحه از قرآن رو باز کنی راحت و روان میتونی بخونی، تا حدی راحت و روان میتونی بخونی، یا اصلا به سختی میتونی بخونی، اصلا نمیتونی بخونی.
درسته.
جنس سوالات مثلا سواد قرآنیمون این شکلی بود.
بله.
که تو بحث انطباق قرآن ما چند تا مؤلفه رو سنجیدیم، دو تا مهماش یکی میزان قرآن خوندنه، یکی میزان قرآن گوش دادنه.
بله.
حالا این دو تا هم هر کدوم ویژگی های خودش رو داشت که از اون میزان قرآن خوندن ما سرانه قرآن خوندن رو درآوردیم که اگر بخوایم مثلا خیلی خلاصه و تو یک عدد اون با قرآن مثلا جامعه رو بگیم، شاید مثلا این سرانه اگر بخوایم اصرار داشته باشیم با یک عدد بیان کنیم، سرانه عدد خوبیه.
درسته. آقای دکتر ادبی، شما در رابطه با این انتخاب مخاطبان، کسانی که پاسخ دادن، خب قاعدتا به شیوه تصادفی بوده دیگه، اینها رو به چجوری تقسیم بندی کردید در استانهای مختلف که گستره ملی رعایت بشه؟
این جزئیات اجراییه که تیم مجری میدونه.
آها، اون شرکتی که کار انجام داده.
آره، ولی هدف اصلی اینه که اون نمونه 1500 نفری که استخراج میشه، این نمونه باید ویژگی دموگرافیکش کاملا با جامعه همخونی باشه. داشته باشه. یعنی مثلا 20 تا 25 ساله‌ها چند درصد این 1500 نفرن، اون درصد باید با اینکه تو خود جامعه چند درصد جامعه 20 تا 25 سال سنشونه مطابقت داشته باشه. این تست تصادفی بودن نمونه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر هادوی از شما. اگر مطلبی باقی مونده ما در خدمتتون هستیم، اگر نه که خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
لطف شماست، خدا قوت میگیم بهتون، التماس داده.
سلامت باشید،
مخلصم. خدا.
دوستان
عزیز متشکرم از شما. صحبت کردم با آقای دکتر هادوی، پژوهشگر محترم پیمایش سنجش شاخص‌های توسعه فرهنگی قرآنی. کماکان آقای جمالی عزیز رو در استدیو داریم، کارشناس محترم شورای توسعه فرهنگی قرآنی و مشاور طرح پیمایش، که با ایشون گفتگوی خودم رو ادامه خواهم داد. یه بخش کوتاهی رو از اتاق فرمان فاصله میگیریم و برمیگردیم و همراه شما خواهم بود. با آقای جمالی بحث خودمون ادامه بدیم. آقای دکتر جمالی، بریم نتایج پیمایش رو یکم بحث بکنیم، چون وقتمون هم میخوایم دیگه بیشتر از این در واقع به حالا روش انجام کار و اینها تا حدودی پرداختیم. اگه ممکنه به حوزه نتایج که یه مقدار حرف و حدیث هم شده بود و برخی از نتایجی که منتشر شده بود که حالا من میدونم همش رو منتشر نشده، یه مقداری این حرف حدیث ها میشه صحبت بکنیم. شما اگه ممکنه یه بخشی از این نتایج رو بفرمایید که در چه شاخص هایی چه نتایجی به دست اومده.
بله، خدمت شما عرض کنم که به صورت خلاصه و برخی از نتایج اصلی پیمایش رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که یکی از نتایج این است جناب نصیری که بیشتر از 90% پاسخ دهندگان اظهار کردند که به قرآن ایمان و باور و علاقه دارند. یکی از نکاتی که حالا من میخوام تاکید کنم اون بحث خود اظهاری است، یعنی خیلی از سوالایی که چه در مورد اعتقاد و چه در مورد توان روحانی و روانخانی و مسائل دیگه، سواد قرآنی، همه اینها مسائلی است که خود پاسخ دهندگان خود اظهاری کردن. ممکنه با اون چیزی که اگر یک استاد قرآنی، یک صاحب نظر قرآنی بخواد آزمون بگیره متفاوت باشه، چون معمولا انسان‌ها نمره‌ای که به خودشون در حوزه‌های مختلف میدن شاید با اون واقعیتی که یک استاد و معلم قرار بده شاید به سمت خوشبینی و مثبت سرق داشته باشه. اه. نتیجه دیگه اینه که حدود 94% اعلام کردن که علاقه به گوش دادن به قرآن دارن. خب این نکته ای که به نظرم خصوصا برای دست اندرکاران محترم رادیو قرآن و مسئولان اون نوید بخش و هم مسئولیت افزا باشه که بالاخره 94% مردم ابراز علاقه کردن نسبت به شنیدن قرآن کریم. 95% برای بحث یادگیری مفاهیم قرآنی ابراز کردن که علاقه دارن قرآن رو یاد بگیرن.
بله.
حدود 1/4 جامعه آماری بالای 15 سال کشور معتقده که قرآن را میتواند راحت و روان بخونه، یعنی تقریبا حدود 25% ریشه های دموگرافیک سواد روحانی داشتن تحصیلات و دیندار بودن از جناب نصیری، یعنی هر چقدر که فرد تحصیلاتش بیشتر میشه یا دیندار باشه میزان سواد قرآنیش هم بیشتر میشه.
درسته.
خدمت شما
لزوما دانشگاهی ها مثلا کسی که دانشگاه رفتن سواد قرآنیشون بالاتر بوده.
بله، یعنی یکی از ریشه‌های دموگرافی بحث سواد قرآنی طرف با افزایش تحصیلاتش سواد قرآنیش هم افزایش پیدا کرده. نکته دیگه این که 5% جمعیت بالای 15 سال کشور معتقدن که تقریبا تمام معنای آیات قرآن را موقع تلاوت متوجه میشوند.
تمام معنا
5%.
بله.
آمار تقریبا شاید با واقعیت هم خیلی فاصله نداشته باشه.
بله.
هلوش 47% اعلام کردن تا حدی. یکی دیگر از نتایج پیمایش بحث میانگین قرآن خوندن در کشور که حالا مطرح شده 15 دقیقه، دقیقه اون 14.3 دقیقه است.
بله.
و میانه قرآن خوانی در کشور حدود 5.7 دقیقه در روز است. بیشترین اونس با قرآن را زنان بالای 55 سال
یه ذره راجع به این موضوع ببخشید برگردیم، این میانگین رو یه توضیح بدین که چیه، میانه چیه، این دوتا فرقشون با هم دیگه چی هستش که ما دقیق بدیم، چون راجع به همین حالا 14.3 یا 15% روندش بکنیم حتی بیشتر به 14 هم کشش داره، حالا چون به 15 روند شد، ولی 14% که به عنوان میانگی متشه، میانگی یعنی چی؟ میانه یعنی چی؟ این دوتا رو برای
شما عرض کنم که جناب نصیری یکی از اشتباهات رایجی که معمولا در مواجهه با پیمایش انجام میشه اینه که فرد نتایج یه پیمایش رو با تجربه زیسته و محیط اطراف و پیرامونی خودش مقایسه میکنه. یعنی مثلا طرف در محیطی که هست و بسته به تمایلات دینی، آموزشی، قرآنی و غیره و جنسیت و حتی سن و سال ممکنه چیز درونیش و حسش این باشه که مثلا سرانه قرآن خوانی در کشور ما حدود 4-5 دقیقه است. حالا خدمت شما عرض کنم که در مورد تفاوت میانگین و میانه، میانگین که میشه جمع تمام داده های ما در مورد دقایق قرآن خوانی تقسیم بره بر تعداد،
یعنی کل جمعیت سنی رو در بر میگیره. بله. به نظرم اینطوری باشه درسته، ولی 15 سال به بالا همه.
بله، منتهاش میانه توی آمار میان برای حذف تاثیرگذاری رقم‌های خیلی زیاد و رقم‌های خیلی کوچک.
بله.
میانه رو در نظر میگیرن چون که میانه با واقعیت نزدیکتره. حالا اگه بخوام یه مثال خدمت شما عرض کنم، مثلا شما یک نمونه 20 نفره رو شما مثلا بپرسید که مثلا سرانه مطالعه شما چقدره.
بله.
ممکنه تو این 20 نفر یک نفر بگه من هفته یا روزی مثلا یا روزی 5 ساعت مطالعه. درست. دارم،
ولی نظامو به هم میزنه.
19 نفر دیگه مثلا میگن مثلا روزی 5 دقیقه تا مثلا 7-8 دقیقه.
بله.
این میانگین رو میاره بالا.
اون یه
مثلا
نفر
میانگین رو مثلا میاره شاید مثلا یک ساعت بله. لذا اینه که بیرون مثل همین بحث سرانه قرآن خوانی بیرون ممکنه مثلا یه عده‌ای که با فضای بیرونی ارتباط داره میگن خب این با واقعیت ارتباط نداره. این مواقع توی علم آمار برای حذف عددهای خیلی بالا و عددهای خیلی پایین میانه رو مد نظر میگیرم. میانه هم که یعنی اون عددی که از 50% نمونه بیشتر و از 50% نمونه کمتر باشه، اون وسط
درسته.
لذا اون چیزی که معمولا توی رسانه و فضای مجازی در مورد اون 15 دقیقه مطرح شده که این 15 دقیقه با واقعیت خیلی همخونی نداره، از یک جهتی اون میانگین ما درسته، میانگین تقریبا همون 14 و 3 دقیقه است. چرا؟
چون که
یک قشری از جامعه ما همونجور که در بخشای قبل خدمت شما عرض کردم، خصوصا در میان بانوان و از سنین 55 سال بالا، این آمار رو بردن بالا
بله.
و یه جوری جور بقیه جامعه رو کشیدن. لذا پس این 14 و 3 دقیقه درسته، ولی اون چیزی که گفته میشه که خب اون واقعیت توی جامعه اینو نشون نمیده، اون در اصل میانه است و میانه ما هم دقیقاً
5.7 دقیقه.
میانه پیمایش ما در حوزه سرانه روحانی هم 5.7 دقیقه است، یعنی خیلی با اون چیزی که در جامعه مطرح است فاصله چندانی نداره.
من فکر میکنم همین که شما فرمودید، یعنی بیشترین تأثیر رو توی بالا بردن اون میانگین اخشاری از جامعه دارن که سن بیشتری هم دارن، یعنی نمودار احتمالاً اینگونه نشون بده که هر چی سن میره بالا میزان مطالعه قرآن هم باش میره بالاتر، درست میگم؟
بله، هر چی سن خصوصا از سن 55 سال به بالا و خصوصا در میان بانوان
هم بیشتر از آقایون،
بله، به خاطر حالا مشغله های کمتری که ممکنه داشته باشن،
درسته،
یه جوری جور سرانه کشور رو از اینجا بربار این قشر خاص،
درسته. خب بعد دیگه چی نتایج دیگه؟ یه موقع میانه و میانگین هم که گفتید دیگه،
خدمت شما عرض کنم یکی از نکات دیگه ای که وجود داره اینه که خب نتایج این پیمایش هنوز نتایج نهایی منتشر نشده. بالاخره توی مرحله پیمایش یه سری مراحل بجز نتایج اولیه و آماری
کاملا درسته،
مسئله فراتحلیل و تحلیل‌های ثانویه مطرح است. توی تحلیل‌های ثانویه ممکنه ما به جای اینکه بگیم آقا از میانگین برای سرانه قرآنی استفاده کنیم، از میانه استفاده کنیم، بگیم آقا میانه سرانه قرآن خوانی مردم در روز 5 دقیقه است، حدودا 5 دقیقه است، ولی میانگین همون میانگین همون عددی که خدمت شما عرض کردم 14.3 دقیقه. حالا از دیگر نتایج
الان در واقع ما داریم یه اطلاعات خامی که از نتایج اومده بیرون رو استخدام، تحلیل رو هنوز بهش نرسیدیم. مثلا اگه بخوام تحلیل بکنیم، حالا بحث مفصلی که چرا اینطوریه، چرا مثلا این عدد به دست اومده، چرا عدد بالاتر اینه، حالا مسائل اونا خیلی پیچیده‌ای داره که باید بشینیم روش مدت‌ها بحث بکنیم دیگه. تو شاخص‌های دیگه که الان 5-6 تا شاخصی که شما، البته 5 تا شاخص آقای دکتر هادوی گفتن ما بررسی کنیم، یکیش کدوم بوده؟ بله. که
یکی از شاخص‌های ما، چون که خب بالاخره هم بحث محدودیت‌های پیمایش تلفنی هست، بحث سنجش میزان
این کاغذ آقای جمالی بود خورد به میکروفون دوستان عزیز
دیگه، میزان پایبندی اقشار جامعه به آموزه‌های قرآنی در گفتار و رفتاره. یه کمی با بحث پیمایش تلفنی
جور در نمیاد،
سخت و بله. حساب کردن شاید خیلی نمیخونه با اون.
اینو کنار گذاشتین از بله. اون شاخص ها فعلا
ما توی سوالامون هست و حتی نتایجو داریم، یه سری پرسش‌هایی هم طراحی کردیم جواباش هست، ولی برای اینکه خب بالاخره اون ارائهش ممکنه نیاز به تحلیل‌های ثانویه و فراتحلیل داشته باشه که اون خروجی که میاد بیرون بعد از اون تحلیل‌ها و فراتحلیل‌ها ارائه بشه خدمت مردم عزیز.
این فهم می‌کنه تا کی طول بکشه این ما تحلیل‌ها انجام بشه، جمع‌بندی و صورت بگیره؟
درست، قاعدتاً باید مثلا حدود 1 ماه دیگه نتایج تحقیق منتشر بشه. و حالا یکی دو تا از نتایج دیگه هم جناب آقای نصیری اگر وقت باشه من خدمت شما عرض کنم که حدود 30% از کسانی که گفتن که ما قرآن میخوانیم، گفتن که موقع خواندن قرآن در معنای قرآن تدبر و توجه دارند. یعنی 30% کسانی که گفتن قرآن میخونیم، نه 30% جامعه.
بله،
یکی از نکاتی که در مورد حفظ قرآن کریم
عددش پایینه خداوکیلی، یعنی اونایی که قرآن میخونن 30% معناش رو هم میخونن، خیلی به نظرم عدد پایینه.
بله، یعنی تقریبا
این باید روش کار بشه، یعنی جز مواردیه که اگه بخونیم و حالا به اصطلاح که یه لذتی و ثوابی داره اما معنا رو درک بکنیم، خب این دیگه صد چندان میشه قاعدتا. خب نکته بعدی هم
در مورد میزان گوش دادن یا خوندن تفسیر قرآن، 6% اعلام کردن که ما تقریبا هر روز یا تفسیر میخونیم یا تفسیر رو گوش میدیم. در مورد حفظ که بیشترین میزان حفظ قرآن در گروه سنی زیر 20 ساله و میانگین حفظ قرآن در کل جمعیت بالای 15 سال کشور 74% تو این پیمایش استخراج شده، در حالی که این مقدار برای زیر 20 ساله ها 1.4% است. حالا یه نکته که وجود داره،
74%
سرانه کلی کشور
1.4% زیر 20 ساله ها.
بله خب این نشون میده اون بحث ترویج حفظ خصوصا در آموزش پرورش و پیگیری هایی که برای طرح ملی حفظ داشتیم، خب بالاخره استقبال از حفظ قرآن در میان قشر دانش آموز بیشتر بوده نسبت به بقیه اقشار جامعه. خدمت شما عرض کنم در پاسخ به یکی از سوالات دیگه ای که از مردم پرسیده شده که شما چند جزء قرآن رو حفظ هستید، تقریبا 14% گفتن که هیچ مقداری از قرآن حفظ نیستن، 53% گفتن کمتر از یک جز. کمتر از یک جز چقدر؟ حالا تصور ما هم هولوش 4-5 سوره که تقریبا
چند سوره آره.
یعنی تقریبا 67% گفتن که ما تقریبا هیچ حفظ نیستیم. یعنی در مورد حفظ قرآن 21% گفتن یک جز، 5% گفتن 2 جز، 1.4% گفتن 3 جز، تا نتایج دیگه که حالا منتشر میشه. در مورد یه سوال دیگه که توی این پیمایش پرسیده شده، بحث وجود مصحف قرآن کریم در منازله. حالا این تقریبا نتیجه جالبی که بهش رسیدیم اینه که تقریبا 99% مردم بیان کردن که در منزلشون حداقل یک جلد قرآن کریم رو دارن.
بله و الحمدلله دیگه باید تمام کنیم.
که من آخرین نکته هم اینه که در مورد بحث استفاده از برنامه های رادیویی و تلویزیونی که مرتبط با رادیو هم هست، اینه که با افزایش سن میزان استفاده از برنامه های قرآنی رادیو تلویزیونی افزایش پیدا میکنه.
درسته.
به عنوان مثال 20 ساله ها 45 دقیقه در هفته و 70 ساله ها 85 دقیقه در هفته از این برنامه ها استفاده میکنن.
خیلی عمالی، خیلی عمالی، دست شما در نکنم آقای جمالی، خیلی ممنونم. اینها رو روی سایت و اینها میذارید که منتشر بشه همه ببینن؟
قطعا
بسیار.